چهار بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. ادامه یه مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با گروه 5 بر وی 1 به ماه ژانویه موکول شد. فلسطین پیشنویس قطعنامه صلح با اسرائیل را ارائه کرد. و در عراق دست کم 150 زن به دلیل خودداری از ازدواج با جهادیون داعش کشته شدند. مذاکرات هسته‌ای معاونان وزیران خارجه جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 بر وی 1 عصر چهارشنبه در ژنو پایان یافت و ادامه این مذاکرات به واسطه ماه ژانویه حدود یک ماه دیگر موکول شد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران مذاکرات را بسیار فشرده و خیلی مفید توصیف کرد، اما وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا از ابراز نظر خودداری کرد. این دور از مذاکرات روز دوشنبه در ژنو با دیدار دو جانبه معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا آغاز شده بود و سپس در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه با گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه ادامه یافت. مهلت مذاکرات برای رسیدن به توافق نهایی تا 30 ژوئن 9 تیر ماه تمدید شده است. نمایندگان فلسطین در سازمان ملل متحد پیشنویس قطعنامه‌ای را آماده کردند که در آن شرایط صلح با اسرائیل و همچنین تعیین ضرب العجلی تقریبا دو ساله برای عقب نشینی اسرائیل از مناطق فلسطینی ذکر شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پیشنویس این قطعنامه روز گذشته از سوی اردن تقدیم شورای امنیت سازمان ملل متحد شده و در آن مهلتی 12 ماهه برای دستیابی به توافق نهایی در مذاکرات صلح تعیین شده است. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که ریاض منصور نماینده فلسطین در سازمان ملل متحد گفته است که عجله‌ای برای به رأی گذاشتن این قطعنامه وجود ندارد و کشورهای مختلف می توانند در مورد آن بحث و گفتگو کنند. روز گذشته دادگاه اتحادیه اروپا نام حماس را از لیست گروه‌های تروریستی خارج کرد، اتفاقی که واکنش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را به دنبال داشت. در ایالت انبار عراق دست کم 150 زن که از ازدواج با جهادیون داعش خودداری کرده بودند کشته شدند. وزارت حقوق بشر عراق با صدور بیانیه‌ای گفته است که این زنان پس از چندین حمله داعش به شهر فلوجه کشته شده و در یکی از محلات در یک گور دست جمعی دفن شدند. عده‌ای از این زنان باردار بودند و به گفته وزارت حقوق بشر عراق یکی از اعضای داعش به نام ابو اناس اللیبی آنان را کشته است. در این بیانیه همچنین گفته شده عده زیادی از ساکنان شهر الوفا هم پس از حمله داعش از شهر به بیابان‌های اطراف فرار کرده و تعدادی از کودکان جان خود را از دست دادند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه عوامل خارجی از جمله کاهش قیمت جهانی نفت را دلیل اصلی مشکلات اقتصادی آن کشور عنوان کرد. آقای پوتین در کنفرانس مطبوعاتی سالانش گفت اقتصاد آن کشور در مدت 2 سال به حالت عادی باز می‌گردد و در این مدت دولت باید وابستگی اقتصاد به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز را کاهش دهد. ارزش روبل واحد پول ملی روسیه در هفته‌های اخیر به شدت کاهش یافته و افزایش نرخ بهره به 17% هم نتوانسته جلوی سقوط ارزش روبل را بگیرد. آمریکا و اتحادیه اروپا در واکنش به دخالت مسکو در اوضاع اوکراین و الحاق کریمه به خاک روسیه تحریم‌های اقتصادی شدیدی را علیه آن کشور به اجرا گذاشتند، اما ولادیمیر پوتین گفته است با اتکا به بیش از 400 میلیارد دلار ذخیره ارزی می توان اقتصاد کشور را در وضعیت ثابتی نگاه داشت. عماد بهاور رئیس شاخه جوانان نهضت آزادی ایران پس از گذراندن 5 سال زندان روز پنجشنبه آزاد شد. در ارتباط با این خبر جزئیات بیشتری داریم از مهرداد قاسم‌فر.
دیدم حاج آقا داد زد که بزنیدشان. 30-40 سرباز باتون به دست و چند لباس شخصی به پایین پله‌ها هجوم بردند. آنجا بود که برای اولین بار 120 کیلویی را دیدم. با عصبانیت کتش را کند، باتون را دور سرش میچرخاند، عربده میزد و ناسزا میگفت. به سمت حاج آقا و همراهانش رفتم و فریاد زدم چرا میزنید؟ ناگهان چند نفر بر سرم ریختند و با چک و لگد به آن طرف بند بردند. حاجی روبرویم ایستاد و پرسید تو کی هستی؟ گفتم عماد بهاور از ستاد مهندس موسوی. 120 کیلویی با مشت به صورتم کوبید. این بخشی از روایت مفصل عماد بهاور زندانی سیاسی اصلاح طلب است از حمله ماموران امنیتی در اردیبهشت ماه امسال به بند زندانیان سیاسی اوین که طی آن ده ها زندانی و از جمله خود آقای بهاور در سلولهایشان مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند و انعکاسی جهانی یافت. و حالا عماد بهاور بعد از 5 سال حبس سرانجام روز چهارشنبه از اوین آزاد شد. عماد بهاور که مسئول شاخه جوانان نهضت آزادی ایران و در عین حال عضو هسته مرکزی پویش حمایت از میرحسین موسوی در انتخابات سال 1388 بود، با حکم قاضی صلواتی به 10 سال حبس محکوم شده بود. حکمی که در ادامه به 7 سال کاهش یافت. اما این حکم هم وقتی با اعتراض روبرو شد، از سوی دیوان عالی کشور رأی مبنی بر اعاده دادرسی برایش صادر شد. و نهایتاً آنگونه که وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش می‌دهد، با رأی شعبه 53 دادگاه تجدید نظر استان تهران پس از تحمل سالها زندان، حکم آزادیش مهر تایید خورد. عماد بهاور در حالی آزاد شده است که از اسفند 1388 تا کنون، یعنی در فاصله 5 سال، تنها 5 روز اجازه مرخصی یافته بود.
گزارش مهرداد قاسمفر رو شنیدید. اما نماینده جامعه بین‌المللی بهائیان در سازمان ملل متحد گفته که امام جمعه رفسنجان گفته است که بهائیان نجس هستند و داد و ستد با آنها ممنوع است. به گفته بانی دوگال، حجت الاسلام عباس رمضانی پور در سخنرانی روز جمعه خودش خواستار اخراج بهائیان از شهر رفسنجان شده. حسین قویمی در گفتگویی که با سیمین فهندج سخنگوی جامعه بین‌المللی بهائیان در ژنو داشته، ابتدا درباره گفته‌های اخیر امام جمعه رفسنجان از خانم فهندج پرسیده. سیمین فهندج در اروپا:
در هفته‌های گذشته امام جمعه رفسنجان حجت الاسلام عباس رمضانی پور در سخنرانی که ایراد کردن، ایشون بهائیان رو بر طبق فتوای مرجع نجس خوندن و گفتن که خرید و فروش با بهائیان در شهر حرام هست و همینطور گفتن که بهائیان باید از شهر بیرون برن، که این سخنان واقعا موجب نگرانی جامعه جهانی بهائی هست، چون در اتفاقات مشابهی که در گذشته افتاده اینجور سخنرانی ها که از مراجع دینی در حقیقت میاد روی افکار مردم تاثیر گذاشته و ما دیدیم که در آینده بهائیان بودن که مورد حمله قرار گرفتن و جون اونها در خطر بوده.
چند روز پیش هم در رفسنجان تظاهراتی علیه بهائیان برگزار شده که به گفته مقامات محلی خودجوش بودند. چرا اخیراً بر میزان اعتراض‌های ضد بهائی اضافه شده؟
در چند ماه گذشت حملات متفاوتی، به خصوص حملات اقتصادی و علیه جامعه بهائی در ایران و به خصوص در رفسنجان، کرمان و در این استان زیاد شده و ما در چند ماه گذشته حدود 79 مغازه در رفسنجان، چون که این مغازه ها کلان بسته شدن و بدون هیچ، فقط به خاطر اینکه این بهائیان به دلیل تجربه دینی خودشون مغازه هاشون رو بسته بودن و مراجع حقیقت گفتن که اجازه ندارند و برای بی‌اعتبار کردن این بهائیان حتی روی در مغازه هاشون اعلامیه نشر کردن که در این اعلامیه گفته شد که این افراد در اجرای قوانین سنفی تخلف کردند و این افراد هم هنوز دنباله این کار رو گرفتن و سعی کردن که از طریق قانونی تظلم خواهی کنن.
خانم فهندج، خانم بانی دوگال نماینده جامعه بین المللی بهائیان در سازمان ملل اعلام کرده که ده مغازه و مکانهای تجاری بهائیان در چند شهر ایران تحت فشار تعطیل شدند. در کدوم شهرها این تعطیلی ها صورت گرفته و این فشارها از کجا نشأت میگیره؟
به نظر می رسه که فشارها روی بهائیان از لحاظ اقتصادی مخصوصا در حال زیاد شدن هست و در شهرهای مختلفی این فشارها زیاد شده، مثل شهر یزد، اصفهان، تهران و همونطور که گفتم کرمان، رفسنجان و جیروف و همینطور شهرهای دیگه‌ای که گزارش های بسته شدن مغازه های بهائی فقط با دلیل اینکه این افراد بهائی بودن به ما رسیده و در چندین مورد به اونها گفته شده که فقط اگه بنویسند مسلمون و یا اسلام اونها اجازه دارن که مغازه هاشون رو باز بکنن، که این نشون میده که با وجود حرف هایی که مقامات ایرانی در سازمان ملل و مجامع بین‌المللی میزنن که بهائیان هیچ مشکلی در ایران ندارن و مورد آزار و اذیت قرار نمیگیرن، تمام این مشکلات و تضییقات در حقیقت فقط به خاطر بهائی بودن هست که بر اونها وارد میشه.
گفتگویی بود با سیمین فهندج، سخنگوی جامعه بین‌المللی بهائیان در ژنو. یک خبر دیگر: اعلام خبر عادی‌سازی روابط میان کوبا و آمریکا موجی از واکنش‌ها میان مردم کوبا و رهبران کشورهای آمریکای جنوبی برانگیخته است. بسیاری از مردم کوبا ساعات پایانی شب گذشته با حضور در خیابان‌های هاوانا پایتخت کوبا به این اتفاق تاریخی واکنش نشان دادند. در همین ارتباط هم گزارشی داریم از نادر صدیقی در واشنگتن.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه پایان جنگ سرد و تجدید روابط دیپلماتیک با کشور کمونیستی کوبا را اعلام کرد و به این ترتیب فصل نوینی در تاریخ ورق خورد. آقای اوباما نیمروز چهارشنبه طی سخنان مشروحی که از تالار کابینه در کاخ سفید بیان شد، این دگرگونی مهم را به طور مستقیم با آمریکاییان در میان گذاشت. رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر اینکه سیاست انزوای کوبا پایان می‌گیرد گفت: امروز ایالات متحده آمریکا روابط خود را با مردم کوبا تغییر می‌دهد و در این دگرگونی بسیار مهم و چشمگیر، واشنگتن رویکرد کهنه 50 ساله را که در پیشبرد منافع ملی ناکام بوده کنار می‌گذارد و روابط عادی را با کوبایی ها تجدید می کند. آقای اوباما گفت به وزیر خارجهش ماموریت داده است که بیدرنگ گفتگوهای مربوط به تجدید روابط دیپلماتیک را که از 1961 میلادی 53 سال پیش گذشته آغاز کند. او گفت که هیئت‌های عالی رتبه آمریکایی از هوانا دیدن خواهند کرد و در مورد مسائل مورد علاقه دو کشور به ویژه در زمینه‌های متنوع پزشکی و بهداشتی، مهاجرت، مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر به گفتگو خواهند پرداخت. رئیس جمهوری آمریکا افزود که در موضوع‌های مورد اختلاف آمریکا همواره به طور مستقیم مسائل مربوط به دموکراسی و حقوق بشر در کوبا را با دولت این کشور در میان خواهد گذاشت. تغییر سیاست ایالات متحده در قبال کوبا شامل برداشتن تحریم‌ها علیه این کشور می‌شود و در این زمینه کاخ سفید خواستار اقدام کنگره خواهد شد. راول کاسترو رهبر کوبا که به نوبه خود در یک نطق تلویزیونی تجدید رابطه با ایالات متحده را اعلام کرد، پیش از ظهر چهارشنبه حدود 50 دقیقه با باراک اوباما تلفنی گفتگو کرده بود. تازه ترین تحول با تجدید روابط واشنگتن هاوانا احتمال سفر اوباما به کوباست که کاخ سفید امکان آن را رد نکرده است. عادی شدن روابط دو کشور آمریکا و کوبا پس از 53 سال و مبادله 3 جاسوس کوبایی با یک شهروند 65 ساله آمریکایی به رغم استقبال بسیاری در واشنگتن با انتقادهایی نیز همراه بود. از جمله سناتور دموکرات باب بنندز، رئیس کنونی کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، در بیانیه‌ای با اشاره به این مبادله زندانیان که او آن را غیر متعارف خواند، تأکید کرده که نباید تعداد بیشماری از کوبایی‌هایی را که به خاطر تلاش برای دموکراسی در زندان به سر می‌برند فراموش کرد. سناتور جمهوری‌خواه باب کورکر، رئیس آینده کمیته روابط خارجی سنا، نیز در بیانیه جداگانه گفته است که کنگره آینده از نزدیک پیامدهای این تغییر مهم در سیاست دولت را پیگیری خواهد کرد. ولی سناتور جمهوری‌خواه جان فلیک که روز چهارشنبه در بازگشت آلنگراس شهروند آمریکایی از کوبا او را همراهی کرد، به خبرنگاران گفت که بیشتر قانونگذاران آمریکایی موافق تجدید رابطه با کوبا هستند. و ما در عرصه بین‌المللی بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان از تحول نوین در روابط آمریکا و کوبا استقبال کردند. در واشنگتن گفته می‌شود که تجدید روابط بین هاوانا و واشنگتن و تسهیل مسافرت آمریکاییان به کوبا که در سخنان اوباما به آن اشاره شد، موجب شکفتگی در صنعت جهانگردی کوبا و سرازیر شدن دلارهای آمریکایی به آن کشور خواهد شد و با رفع تحریم‌ها دگرگونی مثبت در امور اقتصادی و بازرگانی کوبا خیلی سریع خواهد بود. فیدل کاسترو در 1959 میلادی، درست 55 سال پیش، با انقلاب کمونیستی بر کوبا مسلط شد و در زیر شعار مبارزه با امپریالیسم به دشمنی با آمریکا پرداخت که به جنگ سرد کوبا معروف شد. با تجدید روابط کامل بین دو کشور، جنگ سرد فیدل کاسترو هم به تاریخ پیوست.
گزارش نادر صدیقی رو با هم شنیدیم. این گزارش ما رو به پایان این بخش خبری نزدیک میکنه. پیش از اینکه این بخش خبری رو به پایان ببرم، خاطرنشون میکنم که شما میتونید نظراتتون رو درباره این بخش خبری، درباره محتوای برنامه‌هایی که از رادیو فردا میشنوید و یا درباره مسائل روز و گزارش‌های ما از طریق شماره پیامگیر 24 ساعته ما 2042-2112-2112 با ما در میون بگذارید و یا برای ما اسمس ارسال کنید به 2042-06-03-87-41-50.